اما میخوام سلام بکنم به جناب آقای عباس هوشی، اقتصاددان که همین حالا با ما در بازار تهران همراه هستند.
سلام خدمت شما، من هوشی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، حسابدار حسابرس، حسابدار رسمی. بفرمایید.
سلامت باشید. میخوام که یه مقداری از قیمت‌هایی که افزایش پیدا داره میکنه هر روز توی کشورمون با هم دیگه بحث رو شروع بکنیم و خیلی از بهانه‌هایی که همگی برمیگرده به افزایش نرخ ارز. خیلی ها معتقدن که نرخ ارز عملا داره روی همه چی تاثیر میذاره، افزایشش، حتی نخود و عدس و اینها. ولی نکته اینه که چه چیزی روی قیمت ارز تاثیر میذاره، چه چیزی باعث میشه که قیمت ارز افزایش پیدا کنه؟ میشه یکی از این دلایل رو کسری وجود
داشته؟ سوال قبلی که یه چیز دیگه بود که با من تماس گرفتن. ولی به هر حال ببینید، شما در یه اقتصاد دولتی نفتی، ما اتکای بودجمون به نفت بوده و دلار نفتی.
بله.
و قطعا تاثیرگذاره در تمام امور اقتصادی کشور، چون با اقتصاد نفتی ما تقریبا بیش از پول نفتمون رو واردات داشتیم همیشه.
بله.
به جز یک سری سالای محدودی که از 82 اگه اشتباه نکنم تا 90 که ما مازاد پرداخت ارز داشتیم، در بقیه سالها هم برای کسر پرداختی ارز داشتیم.
بله.
و خب الان هم با این معاصر اقتصادی که اتفاق افتاد و تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت، خب این دیگه به حد اقل ممکنه رسیده. حالا یه عده میگم صفر، ولی این قطعا صفر نیست، ولی تأثیر گذاره. از طرف دیگه ما در سالهای اخیرم هدف این بوده که توسعه اقتصاد بدیم و ارز صادرات غیر نفتیمون جایگزین بشه.
بله.
که اونم اگه خوب دقت کنیم، بخش عمده غیر نفتی ها بازم برمیگرده به همین صنایع نفتی، حالا به اسم روغن، پتروشیمی و غیر وزالج.
دوست.
پس طبیعیه که اقتصاد ما متکی به اونه، یک.
بله.
دو، اقتصاد ما بیش از 60% اقتصاد زیرزمینیه و شفافیت که پادزهر فساد مالی هست و انضباط مالی، اتکا به صورت‌های مالی حسابرسی شده در واحدهای اقتصادی، اینا از مبانی اصلی مبارزه با فساده. اینا کمتر بهش توجه شده و اون اصل قانون مبارزه با فساد که باید برای پیشگیری اقدام بکنیم،
بله،
کمتر مورد توجه قرار گرفته. همیشه خواستن با مفسدین فساد اتفاق بیفته، با مفسدین برخورد کنن، که البته این دفعه رئیس محترم قوه قضاییه این مقوله پیشگیری رو مطرح کردن و الزام قانونی، حکم حکومتی کاهش بنگاهداری و تصدیگری هم که اجرایی هنوز جدی نشده. خب در این فضا طبیعیه که ما قاچاق و اقتصاد زیرزمینی گردانندگان بخش توزیع واردات هستن
و این اقتصاد باعث میشه که قیمت ارز افزایش پیدا کنه
بر قیمت کالای وارداتی. و ما میبینیم که هر روز با قیمت دلار عملا قیمت ها میره بالا. و اگه نگاه کنیم سیاست دولت هم که تک نرخی ارز اعلام کرد در سال 97 و گفتن دیگه به ذخایر ارزی دست نمیزنی، بلکه باید صادراتچی ها ارزشون رو بیارن.
بله.
اونم صادراتچی خصولتی که اصلا روز روزش حرف دولت گوش نمیدادن، چه برسه به روز سختی. نیوردن و دلار 4200 تومانی در مرداد شد 18000 تومان.
خب
همه قیمت ها شد 4 برابر. کاهش پول ملی سپردهای مردم تقریبا به 1/4 رسید. اما دولت اومد با سیاستی که به کار برد دلار رسوند به 10000 تومان. حالا سامانه نیما معرفی کردن، اما قیمت ها پایین نیامد.
درست.
یه مدتی از 18000 تومان اومد رو 12 تومان، ولی میبینیم که الان کماکان به سمت بالا هست.
آقای دکتر، نکته‌ای که دارم اینه که شما یکی از مهمترین دلایل رو فساد فرمودید و اینی که حالا ما اقتصاد زیرزمینی داریم. اما یه ذره کلانتر که بخوایم نگاه کنیم، می‌خوایم ببینم که این اقتصاد شرطی که متکی به دلاره اساساً راه خروجی داره؟ یعنی ما الان تو شرایط فعلی میتونیم فکر بکنیم به راهی برای گریز از این اتفاق؟
والا ببینید، شما تقریباً تمامه ما نگاه کنیم که تاثیرگذار چیه. کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید سپرد گذاره رو کم کرد.
خب
یه موقعی این فضل‌الحسن ها پدر سپردهای مرد مادر رو گفت دلار با آقا پول نیذارین توش، بیاین بذارین تو بانک های مدرن،
که هنوزم خیلی از مردم درگیرشن.
آره نه، اصلا ما هم گذاشتیم، منم یکیشون بودم. ولی وقتی که همین بانک های مجاز که تحت نظارت هستن دو ارزش پول ملی سقوط کرد.
آقای هاشی، فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد. همکارم تلاش میکنم تا دوباره این ارتباط رو برقرار کنن. داریم صحبت میکنیم درباره تأثیر افزایش نرخ ارز روی بقیه موادی که ما به صورت روزمره از اونها داریم استفاده میکنیم، حتی مواد خوراکی، و دلایل افزایش قیمت ارز، که انشاءالله اگر که ارتباطمون دوباره برقرار شد با ایشون صحبتمون رو ادامه میدیم. آقای هاشید، ارتباطمون برقرار شد.
بینن احتکار، اونایی که پول گنده دارن، ماشین، خونه، دلار تو این صندوق های کنار بورس، سبدگردان ها پولاشون اون توه، مردم عادی هن که متضرر میشن. خب شما بیاین به کالای مصرفی نگاه کنه، کالای مصرفی همش میره بالا. علتش چیه؟ میان مرغ ها نگاه میکنه میگن بزرش وارداتیه، شیر ها نگاه میکنه میگن علوفه وارداتی. حالا اونا درستش میکنن. بسته بندی ها همه بر اساس محصولات وارداتیه. یعنی ما واردات شده جزء لاینفک، یعنی تو این اقتصاد دولتی ما در این سه دهه، نه تنها سه دهه، حتی در دهه 50 رونق اقتصادی ما در وقتی بوده که یا واردات زیاد بوده همواره، یعنی با پول نفت واردات، درست؟ الانم که عکسش اتفاق افتاده. حالا امسالم ما سال گذاشتیم جهش تولید، خب اگه اتفاق بیفته
دقیقا میخوام همین رو بگم. آقای دکتر، من میخوام بگم که الان که واردات دیگه درش بسته شده به خاطر داستانه کرونا و اینها، ما بهترین
کجا میگه درش بسته شده؟
بسته نشه، یعنی ما همچنان واردات داریم.
شما الان این شیری که میخورین، این بسته بندیش با چیه؟ فکر کردین تولید داخلیه؟ مرغ تمام برین.
خب ولی یه فرصتی بوده این شرایط برای اینکه ما بتونیم که تولید داخلمون رو بهش توجه کنیم. میگه اینو بذارید کنار ماجرایی که توی بورس اتفاق افتاد.
ببینید، اینی که از اقتصاد نفتی بیایم بیرون و به تولید داخل و صادرات فکر کنیم، این حکم حکومتی 14 اخیر بوده، 3 دهه اخیر.
خب
دیگه آقای خامنه ای واقعا صبورن. بعد از ده چندین حکم حکومتیه، مبارزه با فساد، کاهش بنگاهداری، پیار سادشون اومدن گفتن در این موارد شاید من کمتر تذکر دادم. آقایون هم کمتر تذکر دادن، توجه کردن. ولی میبینیم که این اتفاق نیفتده. ببینین الان دولت یه کار خوبی که دولت کرده اینه که اومد در سال هشتمش که تجربه نشون داده همه دولت دنبال امضا جنگ کردن و صاف و صوف کردنه مصوبه های غیر قانونشون بودن، ایش دولت اومده کاهش بنگاهداری یعنی عرضه سهام رو گذاشته.
آخه اونم که به اعتقاد خیلی ها نتونسته که جواب منطقی بده.
این دوتاست. اگه میخوان در راستای جهش تولید باشه، باید پول بره تو بازار اولیه سهام، یعنی تزریق بشه در
خب مردم که آماده این داستان بودن. آقای دکتر چرا نشد؟
الان توضیح میدم. ما بورسمون بیش از 90% بازار ثانویه، یعنی پول میره کاغذ بازی، سهم خرید و فروش میشه، سفته بازیه. و این متاسفانه هدایت نشد. حالا سوال اینه که آیا دولت مقصره؟ آیا ناظر بانک مرکزی مقصره؟ آیا ناظر بورس مقصره؟ جواب همه اینا نه. اقتصاد زیرزمینی در چیدمان انتخابات نماینده ها خرج میکنه، در انتخاب دولت من خرج میکنه. اینقدر خبیه که هرچی دلار فروخته بشه میخرن، اینقدر قویه که تمام سهام رو جمع میکنه. مشکل ما همین عدم جدی گرفتن احکام و قانون مبارزه با فساد به ابزار یا پادزهر شفافیت مالی، انضباط مالی و حساب و کتاب و صورتهای مالی حساب رسیش.
متشکرم ازتون جناب آقای دکتر عباس هوشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.